بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه 39، استدلال بر براءت به عموم دلیل استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در دلیل براءت بود. شهید صدر رحمت الله علیه آیاتی که داله بر براءت بود و همچنین روایاتی که داله بر براءت بود رو فرمودن. می فرمایند قد یضاف الى ذلك التمسک به عموم دلیل الاستصحاب و ذالکه به احد لحاظین. دو تا تقریب علما در مورد این که بتوانیم دلیل براءت رو به وسیله استصحاب اثبات کنیم آوردن و این دلیل جدیدی نیست. قدیم هایم داشتن استصحاب حال عقل می گفتن. مراد چیه؟ ما دو جور میتونیم استصحاب کنیم. یکی استصحاب کنیم ابتدای شریعت رو، یعنی اون زمانی که هنوز شریعت اسلام نیامده. حتی میتونیم بدایت شریعت منظور از اون جاییه که اصلا حکمی خواسته آمده، که نگیم استصحاب احکام شرایع سابقه بشه. یعنی اون زمانی که هنوز هیچ شریعتی وجود نداشت. آقایون میفهمن استصحاب حال عقل، اون حالتی که حاکم برای فرد و اون چیزی که تکلیف و عدم تکلیف رو براش مشخص میکرد عقله. و این یه نکته هم در ضمنش هست که میشه استفاده کرد که کسانی که تکلیف شرعی ندارن تکلیف عقلی دارن. ما نمیپذیریم که اگر یه بچه 12 ساله 13 ساله که به سن بلوغ نرسیده بزنه مادرشو بکشه، بعد این بگیم که نه هیچ عقاب و هیچ عذابی هم نداره. به لحاظ شرعی ممکنه تکالیف منوط به بلوغ باشن، ولی به لحاظ عقلی تکلیف ما رو زمانی که فرد خوب و بد یک عمل رو میفهمه. حالا یک بحث مهمیه که محل بحث الان ما نیست. پس ما حاصل اینه که آقایون میگن یه زمانی هنوز شریعت نیامده بود، در اونجا استصحاب میکنیم، البته به شرطی که در اینجور موارد بتوانیم وحدت عرفی موضوع رو اثبات کنیم. در موارد این چنینی بعضی وقتا حالت انسان برای قبل از شریعت با حالت انسان با بعد از اینکه شرایع آمده انسان ممکنه بگه با هم دیگه متفاوته. مثلا در بحث عسر میخوایم استصحاب بقای عسر بکنیم، میگن کسی که بچه‌ای که پول نداره به دنیا که میاد مال نداره، استصحاب میکنیم، میگیم حالا که به دنیا آمده بزرگ شده 60 ساله شده، الان ما زدیم یه طلبی از این بنده خدا داریم میخواد مهری رو بده یا قرار دیه ای رو بده، نمیدونیم این مال داره یا نداره، بگیم حالت سابقش عرف. بعضی استصحاب رو قبول نمی کنن، میگن به خاطر اینکه عرفاً کسی که قابلیت تکسب رو نداره و کسی که قابلیت تکسب رو داره دو موضوع مختلفه. عرف نمیپذیره شما برای یه آدم 70 ساله استصحاب عدم مال دوران عرض کنم نوزادی شو بکنی. در اینجا هم باید مشهور علمایی رو قبول کردن و شبهه نکردن درش، گفتن بالاخره او زمانی که هنوز هیچ تکلیفی بر بشر نبوده شما میدونید که این تکالیف نبوده، بعد که شرایع آمده نمیدونید تکلیف هست یا نیست استصحاب کنید. میشه هم استصحاب کرد عدم تکلیف رو در شریعت خودمون قبل از اینکه شریعت ما بیاد. فقط مشکلش اینه که قبل از اینکه شریعت ما بیاد ممکن شرایع دیگه ای حکم رو داشته باشن. پس بنابراین و اینکه شریعت ما نسخ کرده باشه همه احکام رو روشن نیست، یعنی که معلوم نیستش که دینی که آمده همه احکام شریعت سابق باطل شده باشه. نه، ممکنه بعضی از عبادیات و بعضی از اینها و الا مثلا در معاملات احتمالاً آنچه در شرایع سابق هم جاری بوده در این شریعت هم جاریه دیگه. خب پس بنابراین این نکته ایه که براءت جاری کنیم نسبت به بدایت شریعت. حالت دوم میشه که نه، هر فردی نسبت به زمان قبل از بلوغش براءت جاری کنه. قبل از اینکه بالغ بشه این تکلیف براش نیامده بوده، شک میکنه با بلوغش تکلیف به عهده‌اش آمده یا نیامده، براءت جاری کنه. وقد یضاف الی ذلک، یعنی به این نصوص کتابی و روایی که گفتیم، التمسک به عموم دلیل الاستصحاب و ذالکه به احد لحاظین. دو تا تحلیل براش آوردن. الاول ان نلتفت الی بدایت شریعه، حواسمون رو جمع کنیم، رو بیاریم به ابتدای شریعت. حالا ابتدای شریعت یعنی شریعت اسلام یا کل اصلا شریعت الهی. فنقول ان هذا التکلیف المشکوک قد لم یکن قد جعل فی تلک الفطرت، یقینا قبل از اینکه تشریع احکام بشه در شریعت ما اینها که جعل نشده بود. لان تشریع الاحکام کان تدریجی، یا تشریع احکام تدریجی بوده، تشریع به معنای ابلاغ و بیانشه دیگه. فیستصحب عدم جعل ذلک التکلیف، میگم اون تکلیف برای ما هم جعل نشده. الثانی ایلتفت المکلف الی حالت ما قبل تکلیفه، به حالت قبل از اینکه به سن بلوغ و سن تکلیف برسه نگاه میکنه که حال صغره‌ای مثلا بچگیش رو. فیقول ان هذا التکلیف لم یکن ثابتا علی فی تلک الفطره، یقینا بچگی بودم این تکلیف رو نداشتم. و یشک فی ثبوته بعد البلوغ فیستصحب عدمه، استصحاب میشود یا فیشک فیستصحب، این بنده خدا شک میکند در ثبوتش بعد از بلوغ، استصحاب عدمش میکند. و اعترض المحقق نائینی، آی نائینی میفرماید که خب ما در اینجا ای استصحاب چه کار میخواد برای ما بکنه؟ استصحاب در جایی به درد میخوره، چون استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه دیگه. اگر حکمی رو که ما میخوایم استصحاب استفادهش بکنیم منوط به ثبوت عدم حدوث باشه، آره ما شک که در حدوث داریم، استصحاب برای ما عدم حدوث رو اثبات میکنه. ولی فرضیه که ما برای براءت شک که در حدوث رو کافی میدونیم، این استصحاب علاوه بر اون براءت عقلیه چی میخواد برای ما بیاره؟ چی میتونه اضافه بکنه؟ قبح عقاب بلا بیان موضوع شک بود، پس استصحاب عدم حدوث به چه دردی وسط میخوره؟ آیه سعد جواب میدن که اولا این بنابر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیحه، که شما میگفتید ما قاعده رو قبول داریم شک برای ما کافیه، مایی که حق و تای هستیم بعد استصحاب با استصحاب اثبات بکنیم عدم وجود این دلیل را تا یقین حاصل بکنیم به براءت. در اینجا باید پس استصحاب برای ما زو اثره، چون تخییر رو ترخیص مولا در ترک رو برای ما اثبات میکنه. پس این اولا نکته دوم. دوم هم این که حتی اگر قبح عقاب بلا بیان باشیم، روشن همونجور که جلسه قبل گفتیم، اینی که عقل حکم میکنه به براءت در موارد تکلیف مشکوک، این حکمش خیلی اقل نسبت به مواردی که اثبات بشه براش در مورد حکم شارع خودش ترخیص در ترک داده. ترخیص در ترک شارع حتی بنابر مبنای قبح عقاب بلا بیان تقویت میکنه حکم رو. ممکنه کسی قبح عقاب بلا بیان رو نپذیره، ولی با این استصحاب یه حدشو بده که من میپذیرم. اگر خود مولا حجتی بر ترخیص بیاره بگه من اینو میپذیرم، لازم نیست قطعه به عدم پیدا بکنم، حجت مولا در ترخیصم کافیه، ترخیص ظاهری هم کافیه، و استصحاب این ترخیص ظاهری رو برای ما درست میکنه. و قدیرتر از المحقق النائینی قدس سره علا اجراء الاستصحاب به عهد هذین اللحاظین، که به این دوتا لحاظی که استصحاب رو دو تقریبی که از استصحاب گفتیم، میگه به ان استصحاب عدم حدوث ما یشک فی حدوثهی، دیگه استصحاب عدم حدوث مشکوک الحدوثیه بکنیم، انما یجری اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوتن به عدم الحدوث. این در جاییه که او اثری که به استصحاب میخوایم اثبات بکنیم این منوت به عدم حدوثه. فنتوسل الیه تعبدن بالاستصحاب، تعبدن به وسیله استصحاب چه کار میکنیم؟ اثبات میکنیم این عدم حدوث را. و مثاله ان نشک فی حدوث النجاسه فی الماء نمیدونیم این آب نجاستی توش افتاده یا نه، با استصحاب عدم حدوث نجاست میگیم نجاست نیفتاده پس پاکه. ول اثر المطلوب تصحیح الوضوء به، میخوایم وضوء رو تصحیح بکنیم و هو منوط به عدم حدوث نجاست، وضوء منوط به اینکه نجاستی با آب نرسیده باشه. فنجر استصحاب عدم حدوث نجاست و نسبت به تعبد الاستصحابی ان الوضوء به صحیح، آب مشروب نجاست رو با استصحاب عدم حدوث نجاست میگیم هنوز پاکه، پس به تعبد اثبات میشه وضوء ما با آب پاکه و صحیحه. فن اینا. و اما اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب یکفی فی تحققه واقعا مجرد و عدم العلم به حدوث ذلک شیء، ولی اثری که میخوایم مطلوب کنیم مؤثر فقط شک برای تحقق و اثر کافیه، لازم نیست اثبات عدم حدوث بشه، با شک در حدوث هم اثر مترتبه. فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فی الحدوث، در حالت شک خب وجدانا اثر محقق تعبد نمیخواد. ولا نحتاج حين اذن الى اجراء استصحاب عدم الحدوث، ای که بخوایم استصحاب عدم حدوث رو جاری بکنیم دیگه نیاز نیست. و مثال ذلک محل الكلام لان الاثر المطلوب هنا هو تامین، اون چیزی که ما میخوایم استفاده کنیم میگه آقا راحت باش و نفی استحقاق العقاب، استحقاق عقاب نداری. و هذا الاثر مترتب على مجرد عدم البيان و عدم العلم به حدوث التكليف، یه اثر مترتب بر مجرد عدم بیانه، بر مجرد عدم علم به حدوث تکلیفه، وفقاً لقاعده قبح لقاب بلا بیان. فهو حاصل وجدانن، همین که شک داریم یه اثر هست. و ایو معنن هین ازن لمحاولت تسهیل تحصیله تعبدن بالاستصحاب، یکی بخوایم زور بزنیم با استصحاب ثابت کنیم چه وجهی داره؟ و هل هو الا نحو من تحصیل الحاصل، این چیزی جز تحصیل حاصله؟ کی؟ نه آینا این طبق مبنی کجا؟ اونا خودشون نه دو تا بحثه، نه حدیث رفع رو نشد، حدیث رفع رو خود پیغمبر به صراحت گفتن، میگیم ارشاد به همون حکم عقله، درست شد؟ محاوله درسته، ولی محاوله ما نداریم، پیغمبر یه کلامی رو گفتن نشد. خوب دقت کنید، نه خلل شده وسط، این که پیغمبر خودشون بیان ارشاد کنن به یک حکم عقل، این که اشکالی نداره حکم ارشادی، این که شما بخوای اطلاق یک دلیل تأسیسی رو حمله بر فرد ارشادی بکنی بعیده، اگر یک دلیل خاص یک موردی بیاد ظاهرش در ارشاد خب دست برمی‌داریم میگیم آقا تأسیسی نیست ارشادیه، طبق مبنای مشهور رفع نومت لایلمون ارشادیه. اینا که نیامدن، اگه استصحاب رو امام توی زمینه تطبیق میکردن ما حرفی نداشتیم، مشکلیه که شما میخوای با اطلاق استصحاب در موردی که ارشادیه این کار انجام بدی، میگیم اطلاق استصحاب موارد ارشادی رو که در بر نمیگیره، اطلاق استصحاب موارد تأسیسی رو در بر میگیره، نه اینکه ایا حاجت الی تعبد به اطلاقشون داره گیر میده. شما بله یه جایی تأسیس باشه خب دلیل ارشادی که اشکال نداره، شما میخوای بیای با اطلاق دلیل استصحاب این دلیل تعبدی چی بیشتر برات اثبات میکنه؟ شما میخوای بگی ارشادی خلاف ظهور دلیله. و منها هذا الاعتراض غیر صحیح لعده اعتبارات، منها اننا ننکر قاعده قبح العقاب بلا بیان، ما قاعده قبح العقاب بلا بیان انکار میکنیم. فالاثر المطلوب لا یکفیه اذن مجرد و عدم العلم، و اثر مطلوب مجرد عدم علم براش کافی نیست، چون ما اثر مطلوبمون اینه که ترخیص در ترک شارع رو، ترخیص در اذن شارع در ترخیص و ترک تحفظ رو میخوایم درست بکنیم. کما هو واضح من مسلک حق الطاعه. دومیش حتی بنابر مبنای قبح عقاب بلا بیانم این دو مرحله از دو اثره، حتی اذا آمنا به قاعدت قبح عقاب بلا بیان فلا شک فی ان قبح العقاب علا مخالفت تکلیف مشکوکن که لم یصل اذن الشارع فیه ثابتتون به درجت اقل من قبحی علا مخالفت تکلیف مشکوکن قد بین اذن الشارع فی مخالفته، او جایی که خود شارع بیان کرده اذن در مخالفتش رو، این خیلی درجهش کمتره نسبت به اونی که عرض کنم خدمت شما مشکوکه. پس بنابراین قبح عقاب در مخالف تکلیف مشکوکی که اذن از شارع نرسیده قبح کمتری داره، راحت تر انسان میتونه به پذیر شارع عقاب کنه از اون جایی که خودش اذن داده و ترخیص داده گفته برو انجام بده. ول مطلوب و بالاستصحاب در اینجا تحقیق و هذه درجه الاعلا من قبح العقاب و المعذریه و ما هو ثابتون به مجرد شک از درجه الادنا، ولو که به مجرد شک ثابت میشه اون مرحله کمتره. فلیس هناک تحصیل للحاصل. این بحث هم تمام. پس بنابراین به سه تا دلیل دلیل براءت رو و ترخیص رو آیه صدر اثبات کرده. در مقام یه سری اشکالاتی اینجا شده، دو تا اعتراض به قول آیه صدر رئیسی و اساسی بر ادله براءت است. یکی این که این ادله هم شامل شک بدوی میشه و هم حالت شک مقترن به علم اجمالی. فقیه وقتی میاد شبهات حکمیه رو به طور کلی نگاه کنه، علم اجمالی پیدا میکنه که یه تعداد محرمات و یه تعداد تکالیف الزامی فی البین هست. خب اینها مانع از جریان براءت میشه، چون براءت منوط به اینه که شک مقرون به علم اجمالی نباشه. حالا چرا شامل شک در اطراف علم اجمالی نمیشه؟ یه جواب فنی داره که انشالله تو قبلم اشاره کردیم، تو حلقه ثالثه هم به تفصیل خواهیم گفت که چرا ادله براءت شامل جمعی اطراف علم اجمالی نمیشه. به خاطر اینکه عقلا خودشون هیچ وقت اقراض ترخیصیشون رو بر اقراض الزامیشون مقدم نمیکنن. خب پس این نکته. حالا میمونه بحث بعدی که اینجا میمونه که خب پس علم اجمالی رو وسط چه کار کنیم؟ آقایون میفهمن که علم اجمالی منحل به علم اجمالی کبیر و شک بدوی در، یعنی میشود دامنش میاد علم اجمالی صغیر و شک بدوی در بقیه موارد. جوابش هم اینه که وقتی فقیه میره نگاه میکنه، رجوع میکنه، میگرده، حالا این شبهه دو جوره ها. یکی یه شبهه در مورد آیسر اینجا خیلی بسیط جواب میدن، میگن آقا وقتی میره میگرده به یه تعداد پیدا میشه، خب پس بنابراین علم اجمالی منحل میشه. یه جواب ریستری هم در مقام داره، یعنی شبهه خیلی قوی تره. اونم اینه که فقیهی که بالفعل تازه ابتدای کارشه و شروع کرده رساله عملیش می نویسه، ای که بالفعل به این میزان از محرماتی که علم اجمالش منحل کنه، ای که به اندازه این مقدار از تکالیف الزامیه دست پیدا نکرده، پس این فعلا نمیتونه براءت جاری کنه. باید همه موارد براءت رو جاش تو رساله خالی بذاره، رساله به صفحه آخرش رسید که به اندازه علم اجمالی پیدا کرد تازه براءت رو جاری کنه. در صورتی این فقیه خودش میخواد عمل کنه، مقلدش هی میخواد عمل کنه، هی هر روز ازش استفتاء میپرسن، اینکه همه موارد رو ندیده شروع میخواد براءت جاری کنه. اینجا او جواب دیگه انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر پیش میاد که میگن ما یقین داریم که همین مقدار از الزامات و تکالیف در ما به ایدینا من الروایات المعتبره هست. پس هر جایی که فقیه گشت موردن براش روایت معتبری پیدا نکرد میتونه براءت جاری کنه. این انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیره، یعنی در دامنه همین روایات و فقیه تک تک موارد رو در دامنه روایت رو میتونه بگرده. یه مسئله هست میره میگرده میبینه روایتی نداره، پس میتونه براءت جاری کنه. یه شبهه دقیق تر و جواب دقیق تری داره. اینجا آیسد فلان همین چیز بدوی رو مطرح میکنه. و یوجد هناکه اعتراضان رئیسیان علا عدلت البراءه المتقدمه، احدهما ان هذه الادله انما تشمل حالت شک البدوی ولا تشمل حالت شک المقترن به علم الاجمالی، که این توضیحشو حلقه ثالثه تفصیلا میدیم چرا ادله براءت جمعی اطراف علم اجمالی رو نگیره. کما تقدم فی الحلقه السابقه والفقيه انما يلحظ الشبهات الحكميه ككل، فقيه هنگامی که شبهات حکمیه رو به صورت کلی نگاه میکنه، یوجد لدیه علم اجمالی به وجود عدد کبیر من التکالیف المنتشره فی تلک الشبهات، یقین حاصل میکنه که 10,000 مثلا و 10,000 واقعی 600 تا تکلیف الزامی فی البین هست. فلا یمکنه اجرا و اصل البراءه فی ای شبهت من تلک الشبهات. پس بنابراین چون هر شبهه جزء اطراف علم اجمالی قرار میگیره، در هیچ کدوم از شبهات نمیتونه براءت جاری بکنه. ول جواب ان العلم الاجمالی المذکور و این کان ثابتن، درست اصلش قبول داریم، ولکنه منحل انحلال پیدا میکنه، لان الفقی من خلال استنباطهی و تتبعهی یتواجد لدیه علم تفصیلی به عدد محدد من التکالیف. فقیه به مرور زمان همین 600 تا تکلیف رو پیدا میکنه که لا یقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الاجمالی فی البدایه، که مجموعش از اون مقداری که از ابتدا یقین داشت کمتر نیست، چون اگه کمتر باشه 5 تا بمانه باز علم اجمالی هنوز سر جای خودش هست، باید همون 600 موردی که یقین داشت علم اجمالی داشت به علم تفصیلی پیدا بکنه. و من هنا يتحول علمه الاجمالی الى علم تفصیلی به تکلیف یا هذه المواقع، علم تفصیلی به 600 تا و شک کن بدوی فی تکلیف سایر الموارد اخرى. لا یقل عن العدد یعنی که اگر معلوم بالاجماع در علم تفصیلی کمتر باشه از اون مورد علم اجمالی، او علم اجمالی بر حجتش باقیه. یقین داره توی 10 تا ضعف 3 تا ضعف نجسه، درست شد؟ به علم تفصیلی 2 تاشو پیدا میکنی، بازم علم اجمالی منحل نشده، همون یکی باقی مونده کافیه که از 8 تا دیگه بخوای اجتناب کنی. برای که علم اجمالی منحل بشه باید 3 تا از 10 تا رو به تفصیل پیدا کنی، یعنی میزان معلوم بالاجمال رو به عینه پیدا کنی. نه اینجا تعداد معلوم نمیشه، معلوم نمیشه، یه حدودی فقط یقین داره دیگه. در مواد علم اجمالی که آدم مردده باید به وسیله کم و زیاد کردن. از فقیه مپرسی 4000 تا هست؟ میگه نه 4000 تا الزامی که نیست. میگه 200 تا؟ میگه چرا بابا 200 تا که هست. هی همینجوری حذف میکنه، حذف میکنه به عدد 657 تا صلوات میفته قائله رو ختم میکنه. میگه یقینا 657 تا هست؟ میگه آره 657 تا هست. میگه 658 تا؟ میگه نه دیگه 658 تا معلوم نیست باشه. بالاخره یه عددی وسط هست. همه موارد دیگه انسان در دامنه معلوم به اجمال شک داره، اینقدر طرفینش میزنه میاد میگه آقا من نماز قضا دارم نمیدونم چند تاست، میگه 10 سال، میگه نه بابا 10 سال چیه، میگه 15 روزه، میگه 15 روز که هم بیشتر خواب موندیم، 100 روزش هم خواب موندیم، هی همینجوری حسش میکنه حسش میکنی، میگه 150 روز رو یقین داری، میگه 150 تا نماز صبح، بعد 150 تا، میگه 300 تا چی، میگه نه معلوم نیست 300 تا باشه، 200 تا چی، نه 200 هم معلوم نمیشه، 170 تا، 170 تا، آره 170 تا هست، 180 تا معلوم نیست، پس این وسط یک محدوده رو معین میکنه. پس بنابراین فقیه هم باید یه محدوده باشه، نمیتونه بگه آقا اجمالا یه سری تکالیف هست، باید یه تعدادی رو باشه تو معلوم به اجمالش. خب این هم تمام. پس وقت تقدم فی حلقه سابقه ان العلم الاجمالی اذن حل الى علم تفصیلی و شکن بدوی بطلت منجزیته و جرت الاصول المؤمنه خارج نطاق العلم تفصیلی، در بقیه اطراف براءت جاری میشه که البته توضیح دادم این جواب جواب بدوی واقعیه که باید به علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل کنیم. ولی اعتراض الاخر اینه که ان الادله البراءه، از این طرف یه اعتراضی که اخباریان گفتن و اعتراض مهمه اینه که ما یه سری ادله‌ای داریم، یه سری روایاتی داریم که این روایات ما دلالت میکنه بر این که در مقام شک باید احتیاط کرد، نمیشود براءت جاری کرد. خب وقتی این روایات رو نگاه میکنیم اینها دو حالت، دو تا نسبت با ادله روایت دارن، یا اصلاً موضوع ادله براءت رو برمیدارن یا معارض با ادله براءتن. او ادله براءتی که موضوعشون شک، درست شد، میگن مگر این به تعبیر دیگه غایتشون اینه که یا علم به تکلیف پیدا کنی یا علم به حجت از ناحیه شارع پیدا بکنی، درست شد؟ خب این ادله معلومه که علم پیدا بشه براءت نیست، ادله احتیاط هم حجت از طرف شارع که در مقام شک چکا بکنی، پس اونم از بین برمیداره، پس اینها میشوند وارد بر دلیل براءت، موضوع دلیل براءت رو برمیدارن، چون دلیل براءت میگه آقا موضوع جایی که از طرف شارع تعبدی نرسه و اینا تعبد به احتیاط کردن، ولی اونایی که موضوع رو فقط شک قرار داده خب معارضن، ادله براءت میگن در فرض شک براءت جاری کن، اینا میگن در فرض شک احتیاط کن. پس ادله احتیاط کلا یا معارض با ادله براءتن یا حاکم بر یا وارد بر ادله براءتن، لذا اگر اینها تام باشن کلا ادله براءت از بین میرن و به درد ما نمیخورن. ولی اعتراض الاخر ان ادله البراءه معارضتون به ادله شرعیه و روایاتی که تدل علی وجوب الاحتیاط و هذه الروایات اما رافعتون لموضوع ادله البراءه، اونها رو برمیدارن، و اما مکافعتون لها، یا دیگه هم رتبهن معارضه میکنن، و ذالک ان هذه الروایات بیان لوجوب الاحتیاط لا لتکلیف الواقعی المشکوک، این روایات بیان وجوب احتیاطن، میگن حکم ظاهر رو بیان میکنن، تکلیف واقعی و مشروع که معین نمیکنن. این فعل نباید سر عبارت میمودن، میچسبوندن به بالا. فدلیل البراءه ان کانت البراءه فیه مجعوله فی حق من لم یتم عنده البیان لا علی تکلیف الواقعی ولا علی وجوب الاحتیاط کانت تلک الروایات رافعت لموضوع البراءه المجعوله فیه به اعتبارها بیانا لوجوب الاحتیاط. اگه دلیل براءت رو رفتی نگاه کردی، دیدی دلیل براءت در اون دلیل جعل شده در حق کسی که بیان ندارد، اعم از این که بیان بر تکلیف واقعی باشد یا بیان بر تکلیف ظاهری باشد، یعنی بر وجوب احتیاط باشد. خب این روایات چون وجوب احتیاط رو بیان میکنند، بیان بر تکلیف ظاهری مقدم بر او ادله میشن. تلک روایات، یعنی روایات احتیاط، رافعتون لموضوع البراءت المجعوله باشه به اعتبارها بیانن لوجوب الاحتیاط، چون بیانن، بیان وجوب احتیاطن. و ادله براءت میگفت تا بیان شرعی نیامد، چه بیان واقعی چه بیان ظاهری، این بیان ظاهری میگه احتیاط کن. و از اون طرف انکانت البراءت فی دلیلها مجعولتون مطلقا فی حق من لم یتم عنده البیان علی تکلیف الواقعی، ببخشید خاص. اگر دلیل براءت بگیم نه، جعل شده، هر کسی که بیان بر حکم واقعی ندارد باید بیان، باید براءت جاری بکند، درست شد؟ فر روایات الاحتیاط لا ترفع موضوعها، دیگه اینجا نمیتونه روایات الاحتیاط موضوعشو برداره، چون موضوع شک در فقط حکم بیان واقعیه. ولکنها تعارضها، با او معارضه میکنه، مع التعارض لا یمکن ایضا الاعتماد على ادله براءه. بعد دو دسته رو آیه صد مثال میزنن برای که بحث رو باز کنن. مثال و نحو الاول من الادله البراءه که موضوعشون اعم از اینه که بیان بیاد یا حجت بیاد، بیان بر حکم واقعی یا حکم ظاهری بیاد. البراءه المستفاد من قوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب رسول یعنی چه؟ رسول یعنی بیان، چه فرق نمیکنه رسول بیاد بگه حکم واقعیه یا بیاد بگه احتیاط بکن. فان الرسول اعتبر کمثال لمطلق البیان و اقامت الحجه. میگه آقا مطلق بیانه، مثال برای مطلق بیانه، مثال برای اقامه حجته. و اقامت الحجه کما تحصل به ایصال الحکم الواقعی کذالک به ایصال وجوب الاحتیاط. اقامه حجت همونطوری که به ایصال حکم واقعی میتونه حاصل بشه، به وسیله وجوب احتیاط هم میتواند حاصل شود. فروایات و وجوب الاحتیاط به مثابت بعث رسول میشوند و به ذالک ترفع موضوع البراءه، روایات موضوع براءت رو ادله احتیاط برمی‌دارن. خب این دسته اول. مثال دسته دوم که معارض بشه چی؟ همون حدیث رفع و حدیث حجبه که ما گفتن شک دارید، نمیگفتن که ظاهرش یکی حکم ظاهری برسه، میگفتن شک در حکم واقعی دارید راحت باشید، نمیگفتن حکم ظاهری نیاد، نه قایتی نداشت. مالا یعلمونه، یعنی مالا یعلمونه اون حکم واقعی را، نه مالا یعلمونه حجت را. خب پس اینا ها میگن در فرض شکی که حکم واقعی را نمیدونی براءت جاری کن، ادله احتیاط میگن در فرض شکی که حکم واقعی را نمیدونی احتیاط جاری کن، با هم معارضه میکنه. و مثال النحو الثانی من الادله البراءه من و مثال النحو الثانی من ادله البراءه البراءه المستفاده من حدیث الرو الحجب است. مثال دوم اون حدیث رفع و حدیث حجب است. یه المستفاده را آیه سر اگه نمی آورد می فرمایید که و مثال النحو الثانی من ادله البراءه حدیث الرفع و الحجب بهتر بود. فان مفاده الرفع الظاهری للتکلیف الواقعی المشکوک. مفاد این ادله براءتی که از رفع و حجب استفاده میشه، مفاد این دوتا رفع ظاهری تکلیف واقعی مشکوک است. و معنی رفع ظاهری هو عدم وجوب الاحتیاط. رفع ظاهری یعنی در مرتبه ظاهر لازم نیست واقع رو امتثال بکنی، یعنی اینکه احتیاط لازم نیست. فالبراءت المستفاده من هذا الحديث و امثاله اید ادله تتبتن به نفسها نفی وجوب الاحتیاط را و لیست منوطه به عدم ثبوته. نمیگه اگر براءت آمد بر من مقدمه، نمیگه اگر جعل احتیاط نشد من میام، میگه اصلا در مقام احتیاط نکن، نفی دلیل احتیاط رو میکنه. و نستعرض فی ما یلی جمله من الروایات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتیاط و سنرا انها لا تنحد لاثبات ذلك. ادله مشهوری که آقایون اخباریون ذکر کردن را آیسد میارن تا اثبات بکنن که ادلهشون وافی به مقصود نیست. فمنها المرسل عن الصادق علیه السلام قال، حضرت فرمودن من تقشبهات فقد استبر الدینه، کسی که از شبهات بپرهیزد نسبت به دینش بری می شود، خیالش راحت می شود. درست شد؟ از فقط تبرعه به معنی براءت نیست، این اصطلاح براءت از قرن چهارم به بعد در لسان فقها آمده. قد تبرعه به معنی همون تبر براءت به معنی لغویه، یعنی بری شدن، چیز دیگه به عهده و گردنش نیست. خب این روایت من تقشبهات خوبه، فقط استبرع الدینه، ولی از کجا استفاده میکنیم که لازمه بر ما استبراء در دین پیدا بکنیم؟ استبراء در دین کار خوبیه، اینکه انسان خاطرش جمع بشه تکلیفی به عهده‌اش نیست کار خوبیه، ولی کی گفته لازمه؟ و نلاحظ ان الروایه غایت ما تدل علیه الترغیب فی الاتقا، میگه کار خوبیه که تقوا کنید، ولیس فیها ما یدل علی الالزام، پس اینکه به درد نخور. دومیش روایت حضرت امیره که به کمیل فرمودن، حضرت قال لکمیل یا کمیل اخوک دینک فحتت به دینک به ما شد. ابتدای روایت نگاه میکنیم فحتت صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، ولی حضرت به ما شد که زیرش آوردن کار رو خراب کردن، یعنی هر مقدار دلت میخواد، خب دلم میخواد هیچ کدومش انجام ندم. و نلاحظ ان الروایه و این اشتملت على امر بالاحتیاط ولکنه قید بالمشیه، و اگه گفتن بالمشیه هر چقدر خاصی و هاذا یصرف و عن الظهور فی الوجوب، دیگه از ظهور از وجوب بازش میگردونه، و یجعله ظاهرا فی افادت ان الدین امر مهم، میخواد بگه دین حواست باشه خیلی مهمه، فای مرتبه من الاحتیاط تلتزم و بها تجاهه فهو حسن، هر مقدار احتیاط کنی خوبه، برای دینت به قول ما کم نذاره، باید همین رو میگه. چی؟ چی؟ نه هرچی میتونی، نه 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 هرچی خوش نمیگه. فحت دیدنه که میگفت به ما شد، اگر حضرت میفرمودن به ما قدرت، هر مقداری که توان داری خوب بود، درست شد؟ ولی میگه به ما شد، یعنی هر مقداری که میخوای دیگه، حواست باشه، هرچی بیشتر احتیاط کنی بهتره، همین. یعنی همین که شما میگی یه امر مهمی، خودت میدونی دیگه، هر چی میخوای احتیاط کنی خوبه. اصلا همینه، حالا ما گفتیم خیلی هم مهمه، آره، ولی که لازم این کار نه، چوب خورده از توش در نمیاد دیگه، یعنی هرچی احتیاط بکنی بهتره، چوب خورده از کجاش در میاد؟ به ماشد متعلق به هرچی دلت میخواد دیگه، هرچی دلت میخواد، نه اینکه اگه دلت خواست رفتی او طرفش انجام بده چوب میخوره. زارشی به ماشد یعنی که هر مقداری که میتوانی، نمیگه هر مقداری میتوانی، هر مقداری که میخواهی، یعنی هرچی بهتر احتیاط کنی، بیشتر احتیاط کنی بهتر، جا داره، هیچ جا نیست تو دینت بگی جای احتیاط نیست، ما اینا همه قبول داریم، حسن احتیاط هم عقلی میدونیم، شرعی میدونیم، ولی لزوم احتیاط از کجا درآمد؟ خب پس و یجعله، این به ماشد روایت رو ظاهره در این قرار میده که ان الدین امر مهم، دین امر مهمه، فای مرتبه من الاحتیاط تلتزم به حاتجاه و فهو حسن، یا به تعبیر ما میگیم هر چی احتیاط کنی جا داره، خوبه، جا داره، اشکال نداره، هر چی میتونی احتیاط کن، ولی که لازم باشه از کجا؟ منها ما عن ابی عبدالله علیه السلام اورع الناس من وقف عند شبه، روایت بسیار مضمون عالی داره، با ورعترین مردم کسیه که در هنگام شبهات متوقف بشه. خب کی گفته ما باید با ورعترین مردم باشیم؟ به قول یه استاد داشتیم، اون گفتش که جهنم طویله هم داره، همون طویله بهشت، اون بهشت طویله هم داره، همون طویله بهشت هم مال رابدن بس نمانه. حالا یکی ذهنش اینه، میگه آقا من تو بهش برم ولی تو مرتبه پایین، نمیخوام کنار سلمان و ابوذر بخوام بشم، نمیخوام هم رتبه حضرت زهرا سلام الله علیها بشم، نمیخوام اون مقدار از تقوا داشته باشم، همین مقدار. به عوام الناس هم برای چیزی میگه، میگه که مثلا این کراهت داره، میگه آقا ولش کن جهنم نبرن من بسته، این ذهنیتشان اینه که همین مقدار کافیه. و نلاحظ ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب اذا لم يدل دليل على وجوب الاورعيه، گفتم ورع داشته باشی، نگفتن اورع الناس باشی. و من آخر حمزه ابن تیار انه عرض علی ابی عبدالله بعض خطب ابی حتی اذا بلغ موضع منها، یه جایی رسید که ظاهرا مثلا تصحیفی بوده، جعلی بوده، مسلم نبوده ایره که حضرت فرموده باشن، امام باقر علیه السلام فرموده باشن، حضرت فرمودن کف بس کن، بس دیگه دست نگه دار. بعد در ادامه گفتن لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الكف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى حتى يحملكم فيه على الغص و يجل عنكم فيها العمى و يعرفكم فيها الحق. قال الله تعالى و تعالى قال الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حضرت میفرمایند که حق ندارید در اون مواردی که اموری که بهتون نازل میشه، چه مسائل دنیوی چه آنچه از اهل بیت به عنوان روایت میرسه، مما لا تعلمون که نمیدونید آقا بالاخره این درسته، حکمش چیه، روایت درسته، الا الکف عن، بعد دست بردارید و تثبت تأمل کنید و رد الى ائمه الهدى، بیاد پیش امام مسئله رو بپرسید. حتی یحملوکم فیه علی القصد، شما رو به سرمنزل مقصود برسونند و یجلو عنکم فیه العمى، کوری شما رو برطرف کنند و یعرفوکم فیه الحق، ائمه شما رو به راه حق برسونند و بشناسونند حق رو به شما. خداوند میگه اگر بلد نیستین از اهل ذکر بپرسید. خب این روایت چیکار کرده؟ این روایت میگه که آقا دست نگه دار، صبر کن، تأمل کن تا اینکه بری به امام حکم از امام بگیریم. خب ما که میریم از امام رجوع میکنیم، میبینیم امام صادق چیزی نگفتن، چیزی نفرمودن، میخوام براعت جاری کنیم. اگه امام صادق چیزی میفرمودن که ما غلط میکردیم که براعت جاری بکنیم. و نلاحظ ان هذه الروايه تأمر بالكف و التريث من اجل مراجعه الامام و اخذ الحكم منه. میگه دست نگه دار، صبر و تأمل داشته باش برای که بری پیش امام حکم از امام بگیری. لا بالكف و الاجتناب بعد المراجعه و عدم التمكن من تعيين الحكم. نه حالا رفت در خونه امام، هی گفتی امام جواب ندادن، هی رفت در خونه امام، امام وقت ندیدن بری پیششون. خب اگه امام چیزی نگفتن اینجا دیگه معلوم چیز نیست دیگه، مجرای قاعده برائت. اینجا که نمیگه صبر کن. و ما نوریدهو، ما میخوایم چی کار بکنیم؟ هو اجراء البراءه بعد المراجعه والفصل. ما رفتیم در خونه امام رو زدیم، حالا میخوایم براءت جاری کنیم. لما سیعتی، در آینده خواهد آمد که من ان البراءه مشروطتون بالفصل، براءت مشروطه به فصل. و بدل الجهد التوسل الى الحكم واقعی، باید حتما بری جهد و تلاشش رو بکنی. اگه حکم واقعی رو پیدا نکردی، ما که نمیگیم هر جای شک داشتی سری براءت جاری کن، پس این هم به درد نمیخوره. بعدی روایت ابی سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت در ذیل روایت میفرمایند الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر در هنگام شبهات صبر بکنی، این بهتر از اینکه در هلاکت فرو بری. خب درسته روایت، خب استدلالش چیه؟ میگن آقا این روایت داره میگه اگر شما اقتحام فی شبهه بکنی و وقوف عند الشبهه نکنی، این اقتحام فی الهلکه است. درست شد؟ این یعنی این که اون تکلیف واقعی رو شارع متعال به واسطه تنجیز کرده، میگه او حکم واقعی ممکنه اینجا در بیاد و در هلاکت بیفتی، پس چون احتمال هلاکت به خاطر احتمال اصابه واقع هست، شما هم دخالت نباید بکنی. و تقریب الاستدلال انها تدل على وجود هلکت فی اقتحام شبهه، اگر رفتی دنبال شبهه ممکنه هلاک بشی. و هذا یعنی تنجد التکلیف الواقعی مالاشکوک و عدم کونهی مؤمنن ان، یعنی که اون تکلیف واقعی مشکوک منجزه، ما مؤمنی ازش نداریم. و هو معنا وجوب الاحتیاط، معنای وجوب و هو معنا وجوب الاحتیاط، وجوب احتیاط هم اینه همین، یعنی اینکه تکلیف واقعی مشکوک منجزه و شما مؤمنی ازش نداری، پس عقل میگه باید احتیاط کنی. و یرد علی ذلک ان هذا یتوقف علی حمل شبهه. خب جوابش چیه؟ این آقایی که گفتن الوقوف عند شبهه، عرض کنم خدمت شما، باید ببینیم مراد از شبهه اینجا چیه. بعضیا آمدن گفتن که شبهه به معنای اشتباهه، به معنای شک، ذهنشون اینه و برای اساس شروع کردن جواب بدن. آقای استاد میفرماید نه، شبهه در روایات هم آمده، در لغت هم آمده، شبهه به معنای او امر باطلیه که شما رو خودش رو شبیه حق جلوه میده و میخواد افراد رو گمراه بکنه. در روایات هم از حضرت امیر هست که به امام حسن فرمودن که شبهه رو شبهه نامیدن به خاطر که خودش رو شبیه حق میکنه. پس روایت میخواد بگه آقا اتجاهات و ادعاها و دسته ها و گروه های سیاسی باطله ای که هر زمانی زود خودشون رو رایت الحق رو جلوه میدن و زود علم ولایت بار میکنن و دنبال این بودن که یا لفرات الحسینه یا امام اهل بیت یا مثلا چه بفهمید الامام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این شعاراتی که در طول تاریخ گروه های مختلفی سر دادن با اینکه اصلشون باطل بودن ولی ظاهرشون حق بوده، دقیقا مثل مثلا ابو مسلم خراسانی بقیه مواردی که با یک شعار درست عمل کردن ولی نتیجه باطل بود. حضرت میفرمایند این گروه هایی که خودشون شبیه حق میکنن ازشون پیروی نکن، دنبال این شبهات نیفت. پس شبهه منظوریه نه که در مورد شک اصلا به راحت جاری نکن و احتیاط میکنه، اصلا موردش این نیست. و یرد علی ذلک ان هذا یتوقف بر اینکه شبهه رو حمله بر اشتباه به معنای شک کنیم. مع ان الاصل مدلول شبهه لغتا شبهه یعنی چی؟ یعنی مماثل، یعنی محاکی، یعنی مشابه، یعنی چیزی که شبیه چیز دیگه است. و انما یطلق علی الشک عنوان شبهه، چرا به شک شبهه میگیم؟ چون مماثلت و مشابهت تؤدی الی تحیر و شک، از باب اینه که شک به خاطر که منشأ شک خودش همیشه مماثله، به شک شبهه میگن به خاطر که این شک همیشه نتیجه یک شبهه ایه، یک مشابهه حتی که باعث شک شده. و علیه فلا موجب لحمل شبهت علی شک بل به امکان حمله ها علی ما یشبه الحق شبهن سوریا، میتونیم حملش کنیم بر هر چیزی که با حق یک شباهت سوری داره. و هو باطل فی حقیقته، ولی در واقع باطله. کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي تبدو بتدلیس، اکثر اون دعوت ها و جهتگیری ها و ادعاهای باطلی که همراه تدلیسه، یعنی چی؟ یعنی تقلب کلاهبرداری توش هست. و کنها واجدتون لسمات الحق، گویا نشانه ها و مشخصات حق رو داره ولی در واقع باطل هم هست. و قد فسرت شبهه بذالک، این معنای شبهه که ما گفتیم فی جملت من الروایات آمده، کما فی کلام للامام لابنه الحسن علیه السلام حیث علیه السلام حیث روی عنه عنه قال، حضرت گفتن از زمین گفتن انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، به شبهه شبهه میگیم چون مشابه حقه. فاما اولیاء الله فضیاءهم فی حل یقین، اولیاء خدا در اینجور موارد با نور یقین حرکت میکنن و دلیلهم سمت الهوا، هر طرف رو که اونا دلالت بکنن جاده هدایته. و اما اعداء الله فدعاهم فی الظلام، ولی اونا دعوت به گمراهی میکنن و دلیلهم العمى، و اون چیزی که دلیل اونا هاست و راه نشانه اینا هاست خودش گمراهیه. و علی هذا الاساس یکون مفادت و مفاد الروایه التحذیر من الانخراط فی الدعوات و الاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق، میگه اون دعوت های اون نظریه هایی رو که بعضی از اون اصلا خدمت شما موضع گیره هایی که بعضی از دسته ها و گروه هایی که ادعای حق داشتن اینها رو میگه دنبالش نرو، لمجرد حسن زن به وضع ظاهری، به مجردی که وضع ظاهریشون خوبه به نظر میرسه، نه اینها درسته، بدون تمحیص و تدقیق فی واقعه ها، بدون که بخوای تحقیق بکنی. ولا ربط لها، بنابراین روایت ربطی ندارد هینا اذن به تعیین وظیفه العملیه فی موارد شک در تکلیف، نمیخواد بیاد وظیفه عملیه در مورد شک تکلیف رو روشن بکنه، پس به درد بحث ما نمیخوره. از اساس میگه آقا دنبال دسته های باطل نرو، نمیگه در مقام شک توقف بکن که میگیم داله بر احتیاطه. ولی مشهور معلقین بر روایت فشبه رو به معنای شک گرفتن، اون اطلاق اصولی که در زمان خودشون بوده ذهنشون رو خراب کرده، باعث شده این رو به معنای شک بگیرن و سعی کردن که بر اساس مبنای قاعده قبه قابل بیان به این اشکال کنن. چرا؟ چون میگن که طبق مسلک قاعده قبه قابل بیان شبهه بدویه به وسیله قاضی قبه قابلان برداشته شده، روایت اطلاقش هم شامل موارد علم اجمالی میشه هم موارد شبهه بدویه میشه، در اینجا عرضون و خدمت شما چیز میکنن
نه حتی عدد تاریخ پیش نمیره. حرف آیست اینجا اینه، میگن که بنابر مطلک قبح عقاب بیان شبهه بدیه که تأمین خورده تا شارع منجز از تکلیفی به ایجاب احتیاطی قرار نداده. پس یعنی چی؟ معنای این میشه که تنجز و استحقاق عقاب از تبعات وجوب احتیاط، مقدمه بر وجوب احتیاط نیست. شارع چی میگه؟ شارع میگه که شبهه بدویه رو من تأمین قرار دادم مالم یرخص، درست شد؟ تا زمانی که تنجیزی ندم، ببخشید بنابر قبح قابل بیان، تا بیان نیاد و احتیاط نیاد، ذهنم یه لحظه افسر حق و توه، میگه تا زمانی که بیان نیاد قبح عقاب بلا بیان است، تا زمانی که بیان نیاد و احتیاط نیاد و تنجیز برای شما نیاد، شما عقاب شما قبیحه و شما براءت دارید، درست شد؟ خب پس بنابراین تنجیز و استحقاق عقاب از تبعات وجوب احتیاطه، تا مولا وجوب احتیاط نیاد در رتبه سابق همیشه براءت هست، درست شد؟ حالا وقتی روایت رو نگاه میکنیم، در روایت فرضش اینه که میگه اگر در این مورد اقدام نکنیم مزنده هلاکته. روایت داره اینو داره میگه دیگه، روایت آمد گفتش که و ام وقوف اندش شبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این ظاهرش اینه که اگه در موارد شک و شبه شما اقتحام نکن، وقوف نکنی و حرکت بکنی، یه عقابی هست که تو عقاب میفتی، اقتحام فی الهلکه. شارع متعال به وسیله این روایت نمیتونه جعل احتیاط بکنه، این روایت مفروض گرفته از وجوب یک معذره رو در رتبه سابق. میگه در رتبه سابق با من یک منجد تکلیف هست، اگر انجام ندی اون منجد تکلیف یک چاهی برات کنده که میفتی تو چاهه. این دقیقه میسی که حواس بشه تو چاه نیفتی، این نمیخوا برات چاه بکنه، ما با دلیل احتیاط میخواییم تازه چاه بکنیم، چون گفت قبح عقاب بلا بیان، میخوام بیان درست کنیم، ولی روایت نمیگه من میخوام برات چاه بکنم، میگه مواظب باش تو چاه نیفتی. پس در رتبه سابق یک چاهی، یک منجزی بوده، مثل اینکه شک قبل از فحصی علم اجمالی یه چیز در رتبه سابق بوده. این روایت نمیتونه، لسانش لسان جعل احتیاط نیست بنابر مسلک قاضی قبه قابل بیان ها، ولی بنابر مسلک حق و طاعن نه، همیشه آیستد جواب به دردش نمیخوره، لذا آیستد دنبال اون جواب رفت. آیستد با این جواب نمیتونه پیش بره، چون طبق مبنای آیستد هر شک چاهه هست. حضرت میگن مواظب باش تو چاه شک نیفتی ها، ولی مشهور میگن نه، پس این جواب آیستد نمیتونه بده، باید میگه اصلا روایت معناش کلا متفاوته، ولی مشهور جواب آیستد رو میدن، میگن سلم نا که شبهه به معنای همین شبهه که شما میگی، یعنی به معنای شک باشه، بازم این روایت به درد نمیخوره، چون این روایت مقامش مقام جعل احتیاط به ما و منجز نیست. چرا؟ چون جعل احتیاط به واقع ما منجز، یعنی الان داره برای شما عقاب درست میکنه، الان داره برای شما چاهی رو میکنه، ولی روایت میگه اگر تو برا احتیاط نکنی تو چاه میافتی، پس منم چه درست به سابق عقابی در نظر گرفته شده. و اما مشهور المعلقین علی الروایه فقد افترضوا ان شبهه به معنی شک تأثرن به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی، چون در عرف اصولی خودشون این اطلاق خیلی شایع بوده که شبهه رو به معنای شک میگرفتن، لذا توجه نکردن شبهه در روایت اصلا معناش این نیست. و حاول المناقشه فی الاستدلال به وجه آخری جواب دیگه آوردن که اون مناقشهشون مبنی علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان است، بر اساس قاعده قبح العقاب بلا بیانی حرف زدن. از علی هذا المسلک بنابر قبح العقاب بلا بیان تکون شبهه البدویه مؤمنا عنها بالقاعده المذکوره، خود عقل میاد میگه شما در موارد شبهه بدویه ایمنی، عقاب نداری، مالم یجعل الشارع منجزا للتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط به نحو ذلک، تا اینکه شارع منجزی برای تفکیک مشکوک بیاره یا ایجاب احتیاط کنه، حکم دیگه ای رو معین کنه. و هذا معناه ان التنجز و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتیاط، یعنی تنجز و استحقاق عقاب از تبعات وجوب احتیاطه و لیسه سابقا علی، در رتبه سابق هیچ تنجزی وجود ندارد. ولی و نحن اذا لاحظنا روایت المذکوره نجد انها تفترض مسبقا ان الاقدام مذنه للحلکه، فرضش اینه که چاهی وجود دارد میگه توش نیفتی، و تنصب الوقوف حذرا من الحلکه و تنصحب الوقوف حذرا من الحلکه، نصیحتت میکنه میگه واستا که نکنه تو چاه بیفتی و هلاک بشی، و مقتضا ذلک انها تتحدث عن تکالیف قد تنجزت و خرجت عن موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان فی المرتبه السابقه. مقتضا این حرفیه که روایت داره صحبت میکنه از تکالیفی که منجز شده قبلا و از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در مرتبه سابقه خارج شده از چاهی رو کنده، و لیست به سرد ایجاب الاحتیاط، نمیخواد چاه بکنه الان وجوب احتیاط درست کنه و تنجیز الواقع المشهور به نفسها بکنه، و نتیجه ذلک ان الروایه لا تدل على وجوب الاحتیاط، روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمیکنه، و انها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق. این فقط موارد رو میگه که تکلیف تو رتبه قبل به یک منجزی اثبات شده باشد، درست شد؟ کل علم الاجمالی و نحوهی، مثل موارد علم اجمالی. آخرین روایت روایتی که آیستد مطرح میکنن روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائهی که از رسول فرمودن الامور ثلاثه، روایت مشهور، امر بین رشده فتبعه، روایتی که رشدش معلومه هدایتش معلومه اون امر برو انجامش بده، امر بین لکه غیهو مشخصه ای در گمراهی فشتنبه، و امر اختلف فیه فرده الالله، امر مختلف اون فیه که رد الالله کنی، رد الالله کنایه از دیگه صبر کنی تا ببینی حکم خدا چیه، پس باید در موردش احتیاط کنی، و که انهو یراد ایدعا که ان شبهت الحکمیه من القسم الثالث است، در شبهات حکمیه از قسم سوم، از قسم سوم کدوم هاید؟ اونهایی بودن که امرون اختلف فیه شبهه، نمیدونیم بالاخره اینجا حق یا باطله، و قد امر نافیه به رد الالله تعالی، در جور موارد ما رو امر کردن که به خدا رد کنیم، و عدم و ترسل تصرف انجام ندیم، خودمون رو سری در تصرف نندازیم، در صدد تصرف بر نیاییم، و هو معنی الاحتیاط. چند اشکال به این روایت شده. اولین اشکالیه که رد الالله به معنی احتیاط نیست، یعنی رجوع کنید به کتاب و سنت حکمش پیدا کنید، پیدا کردید عمل کنید، نکردید براعت جاری کنید، چی گفت رد الالله یعنی واسه ما احتیاط کنید، و یرد علیه ان اولا ان رد الالله لیس به معنی الاحتیاط بل لعله به معنی رجوع الى کتاب و سنت فی استنباط الحکم، گفتن به کتاب و سنت در استنباط حکم رجوع کن، فی مقابل ما یکون و بینن متفقا علی رشده او غیه، یعنی یه مواردیه که بین به قول ما میگه مثلا جزء مشهوراته یا جزء ضروری دینه، یه امری روشن درست انجام بده، یه امری روشن غیهش ترکش کن، ما کان انما کان متفقا علی غیه و رشده و بینا فی نفسه عمل علی و بینا، نه درسته دیگه، فکعنهو قیل، روایت داره میگه که انما کان متفقن علا قیهی و رشدهی و بینن فی نفسهی، هر امری که اتفاق شده که این غیه یا رشده و مبینه در نفس خودش، روشنه در نفس خودش، عمل علا اساس ذالک، امری که روشنه بر اساس روشنش عمل میکنی، ولی و ما کان مختلفن فی اموری که اختلافیه فرابد من الرجوع فیه الالکتاب و سنت، باید به کتاب و سنت رجوع کنی، ولا یرجوع ترخص فی، اینکه انسان همینجوری با احتمال عمل بکنه و رجم بالغیب همینجوری الکی چیزی بندازه نمیشه، باید توقف کنی، و با هادا یکون و مفاد در روایه اجنبیان اما هو المقصود فی المقام، بحث براعت نیست، میگه آقا حرف مفت ندن، حرف بی دلیل ندن، اگر هر جایی روشن بود روشن بود، روشن نبود برو رجوع کن از روایات دلیلش پیدا بکن، حرف بی دلیل در مقام نزن، نمیگه در مقام شک هم احتیاط کن، روایت میگه که امر اختلاف فی رد الالله کن، ببین خدا حکمش چی میگه، عرض کنم خدمت شما هر چی هست پیغمبر گفت گوش کن دیگه، سوالی. خب این جواب اول. جواب دومی که آیه صد در مقام میدن اینم اینه که
میگن اصلا فرض کنین مراد از امر به رد الله امر به احتیاطه، درست شد؟ خب ما میگیم که شبهه حکمیه که دلیل شرعی از براءت براش آمده با توجه به ادله براءت مختلفی که آمده، این که امرون اختلف فیه نیست، امرون بینون لکرشته، این که چهار تا اخباری شما ها قائلی بیشید که اینجا مجرای احتیاطه که واقع رو حل نمیکنه، ما ادله براءت رو تام دونستیم، پس این مصداق امرون بینون رشته. ولو سلم ان المراد بالامر بالرد الالله الامر بالاحتیاط، یه رو قبول میکنه. فنحن ننکر ان تکون الشبهه حکمیه بعد قیام دلیل شرعی علی البراءه من القسم الثالث باشد، ما انکار میکنیم که شبهات حکمیه‌ای که دلیل شرعی بر براءت در موردش داریم این از قسم الثالث باشه که امر اختلاف فیه باشه، بل الاقدام فیها بین الرشد لقیام الدلیل القطعی علی اذن الشارع فی ذلک، اینجا دلیل قطعی داریم که شارع اذن داده، پس اینها چی میشن؟ اینا بین الغی نیستن، اینا بین الرشدن و امر اختلافی هم نیستن. و علی العموم فالظاهر عدم و تمامیت سایر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتیاط و علیه فدلیل البراءه سلیم عن المعارض. حالا اگه آمدیم تعارض رو چی میشه؟ تعارض میشه باز ادله براءت مقدمه. چرا؟ اولا تو ادله براءت کتابی بود، تو ادله احتیاط کتابی نبود، در اختلاف دلیل کتابی و غیر کتابی، دلیل کتابی اونا میشن مخالف اطلاقات قرآنی، پس بعد بذاریمشون کنار، درست شد؟ پس این اولیش. ولو سلمنا المعارضه لکان الرجحان فی جانب البراءه لا وجوب الاحتیاط و ذلک لوجوه چند وجه، منها ان دلیل البراءه قرآنی و دلیل وجوب احتیاط من اخبار الاحاد است و کل ما تعارض هذان القسمان قدم الدلیل القرآنی القطعی ولم یکن الخبر الواحد حجه در مقابل دلیل قرآنی قطعی، اولش. نکته دوم میشه که دلیل براءت شامل حالت علم اجمالی نمیشه، احتیاط شامل علم اجمالی هم میشه، پس دلیل براءت اخص از ادله احتیاط، ادله احتیاط رو مختص به مواد علم اجمالی میکنیم، شک در براءت میشه مختص ادله براءت. کل ادله
داره
کلش رو بس میکنه، کلا
کلش یه سریش وارد
به ادله براءت شد، نه اب نداره. حالا ما فرض گرفتیم تعارض رو، ورود اینا رو که ما بعد داشتیم، گفتیم اینا تمام نیست، اگر باشه فرض تعارض باشه میخوان حل تعارض کنن، نه در فرض که او روایت ادله احتیاطی که مقدم باشه، ادله احتیاط که تام نیست. حالا بر فرض هم بخوایم نگاه بکنیم، اینا با ادله براءت قرآنی نسبت به اونایی که واردن، نسبت به اونایی که معارضن که سرش خودش باقی میمونه دیگه، ادله معارضا نسبت به بعضی از ادله، نه همه اینجوری نبودن، میخونیم حالا میخونیم، نه همه اینجوری نبودن، حبه از ادله قرآنی مثل رسول و حجب و اینها ما مقدم بودن، درست شد؟ کلش همش اینجوری نبودن، تو ادله قرآنی حدیث رسول و حدیث حجب و اینها بود، او آخرش رعای سر فرمیدن تا اینکه خداوند متعال بهشون بفرمایید هرچی هست و بهشون برسونه، آیه شریفه که میفرمود ما کان الله لیذل قوما حتى یبین لهم ما یتقون، یبین لهم ما یتقون که میگه که در موارد شک بیان نشده، درست شد؟ میگه تا اینکه بیان کنه برای شما که از کجاها باید بپرهیزید، پس براءت جاری نمیشود. یا لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا یکون میتتا او دما مسفوحا، در هر صورت حالا آیسد اینجا اصلا فرض تقدم رو نمیگیرن، دارن فرض تعارض رو بررسی میکنن، میگن دلیل وجوب احتیاط من اخبار آحاد تعارض دو قسم دلیل قرآنی قطعی مقدم میشه ولن میکنون خبر الواحد در مقابلش حجته. بحث بعدی چیه؟ میفرماین که تخصیص میزنن که گفتم دلیل براءت شامل حالات علم اجمالی نمیشود، چون قبلا خواهد آمد اصلا انصراف داره دلیل براءت اطراف علم اجمالی، ولی دلیل وجوب احتیاط شاملش میشه، پس دلیل براءت اخصه، پس تخصیصش میزنه، ادله احتیاط میشن فرض علم اجمالی، این میشود فرض غیر موارد شک بدی، میشه مختص میشه براءت به موارد شک بدی. یک دلیل. نکته دومیه که دلیل وجوب احتیاط از دلیل استصحاب عرض کنم خدمت شما مقدمه، نکنید فرضش چیه؟ ایشون میفرماین که اگر فرض کنیم که دلیل احتیاط و دلیل براءت متکافئه، این تو باید با هم تساقط کنن دیگه، ما رجوع میکنیم به کجا؟ رجوع میکنیم به دلیل استصحاب، درست شد؟ دلیل استصحاب هم موافق با دلیل براءته، پس بنابراین دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن به عام فوقانی رجوع میکنیم، این قاعده کلیه که دو تا دلیل متکافئ که تعارض کردن به عام فوقانی رجوع میکنیم. دلیل وجوب احتیاط اخص از
دلیل استصحاب است که القاضی به استصحاب عدم تکلیف، اینجا عام فوقانی یعنی اخصه، فان افترضنا که دلیل احتیاط و دلیل البراءه متکافئان باشند و تساقطا رجعنا الى دلیل الاستصحاب، اذ کل ما وجد عام مثل دلیل استصحاب، یه مخصصی داریم مثل دلیل احتیاط، یه معارض مخصصی داریم مثل دلیل براءت، سقط المخصص و مع معارضته و رجعنا الى العام. یه قاعده کلیه اصولیت، پس باز اینجا استصحاب حاکم است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه اخصیتش هم روشن شد، بذارید توضیح بدم. ناکنید دلیل استصحاب هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات موضوعیه میشه، هم موضوعات خارجی رو در بر میگیره. استصحاب خیلی موارد در بر میگیره. دلیل براءت مختص به چیه؟ مثلا نسبت به شبهات حکمی و شبهات موضوعیشه، موضوعات خارجی و اینها رو ممکن استصحاب نداشته باشه. ما استصحاب طهارت داریم، درست شد؟ ولی براءت طهارت که نداریم که. ما استصحاب عدالت داریم ولی براءت عدالت که نداریم که. پس به این لحاظ استصحاب نسبت به دلیل براءت میشه عام فوقانی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی؟ چرا دیگه عدله؟ خب نداره به اون طرف کار نده، رابطه اون عام خاصه این وجه بشه مهم نیست، مهم اینه که یک عام فوقانیه. آره احسن. تو مقدار تعارضی که میخواد اون نسبت به عام بده. در مورد محل بحث ما که شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هم استصحاب جاریه، هم براءت جاریه، هم احتیاط جاریه، پس اینا با هم تعارض میکنن. براءت خاص از دلیل استصحابه، میخواد تخصیص بزنه، با ادله احتیاط تعارض میکنه به استصحاب.